ساعت 9 به وقت تهران و 6:30 دقیقه به وقت اروپای مرکزی و پراگ شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. ایالات متحده می‌گوید هنوز برنامه‌ای برای مقابله نظامی با خلافت اسلامی ندارد. سازمان ملل متحد اعلام کرد که 43 مامورش توسط گروه‌های اسلامگرا روبوده شدند. وزیر امور خارجه ایران برای سفری یک روزه وارد مسکو شد. باراک اوباما روز پنجشنبه گفت ایالات متحده هنوز برنامه‌ای برای مقابله نظامی با گروه خلافت اسلامی در سوریه ندارد. به گزارش رویترز، تصمیم هفته گذشته اوباما برای آغاز پروازهای شناسایی بر فراز سوریه احتمال آغاز حملات نظامی علیه گروه خلافت اسلامی را مطرح کرده بود. باراک اوباما همچنین خبر داد از جان کری وزیر امور خارجه خواسته برای کمک به تشکیل ائتلافی علیه دولت اسلامی به خاورمیانه برود و نیز چاک هیگل وزیر دفاع را مأمور کرده است گزینه‌های مقابله با دولت اسلامی را تهیه کند. رئیس جمهوری آمریکا تأکید کرده است که اولویت او کسب اطمینان در بازپسگیری مناطق تحت اشغال خلافت اسلامی است. سازمان ملل متحد اعلام کرد که 43 مأمور ناظر این سازمان که در بلندی‌های جولان، مرز سوریه و اسرائیل مستقر شده بودند، در پی هجوم گروه‌های اسلامگرا به آن منطقه روبوده شدند و 81 تن دیگر نیز در محاصره قرار دارند. مرز اسرائیل و سوریه در بلندی‌های جولان روز چهارشنبه شاهد هجوم گروه اسلامگرای جبهه النصره به منطقه بازرسی القنیطره و فتح این ایستگاه بود که به اسارت 43 نیروی سازمان ملل متحد منجر شد. دفتر بان کی مون دبیر کل سازمان ملل متحد همچنین اعلام کرد 81 صلحبان دیگر این سازمان که در منطقه مستقر شدند نیز در میانه نبرد بین شبه نظامیان و نیروهای ارتش سوریه گرفتار شدند. وزیر امور خارجه ایران در آغاز سفر یک روزه‌اش به مسکو اعلام کرد مسائل مربوط به پرونده هسته‌ای ایران از جمله محورهای اصلی دیدار او با سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه است. به گزارش خبرگزاری‌ها، محمد جواد ظریف روز جمعه در مسکو اعلام کرد موضوع گسترده‌تر شدن خطر تروریسم داعش و نیز روابط دو جانبه در بخش‌های اقتصادی و انرژی نیز از دیگر موارد تبادل نظر میان ایران و روسیه خواهد بود. ظریف همچنین از ادامه همکاری‌های دو جانبه ایران و روسیه در زمینه احداث نیروگاه‌های جدید و همکاری‌های هسته‌ای خبر داد. محمد جواد ظریف با تأکید بر اینکه خطر افراط همه منطقه را تهدید می‌کند، وضعیت در عراق، سوریه و افغانستان را از مواردی دانست که مسکو و تهران دیدگاه مشترک و نزدیکی درباره آنها دارند. پلیس هلند اعلام کرد در پی عملیات مشترک هلند و آلمان سه تبعه هلندی به اتهام جذب افراد، ایجاد تنفر و توطئه چینی برای انجام حملات در سوریه و عراق بازداشت شدند. در بیانیه پلیس هلند آمده است که به دنبال بازداشت یک مرد 24 ساله در لاهه در روز چهارشنبه، یک مرد 32 ساله و یک زن 24 ساله نیز روز پنجشنبه در آلمان بازداشت شدند. خب شنوندگان گرامی، حالا نوبت میرسد به مروری بر روزنامه‌های صبح در گفتگوی میرعلی حسینی با شهرام رفیع‌زاده.
ماهنامه سخن ما در شماره تازه خودش که شماره دوم این ماهنامه هست، پرونده ویژه اصلاح طلبی در شرایط امروز منتشر کرده و به همین دلیل گفتگوی مفصلی داره با محمد رضا خاتمی از چهره های اصلاح طلب، که آقای محمد رضا خاتمی در این گفتگو تاکید کرده که اصلاحات امروز اصلاحات دیروز نیست و ویژگی ها و خصوصیات خاص خودش رو داراست. البته چهره های چون آقای غلامرضا کاشی، حمید رضا جلائی پور، محمد علی آیون کاتوزیان و همچنین محمد کیانوش راد هم در این زمینه مطالبی در سخن ما نوشتند.
ماهنامه مهرنامه مطلب مفصلی منتشر کرده، پرونده ویژه سودای خلافت تروریست های داعش.
ماهنامه مهرنامه در شماره 37 خودش عکس روی جلد رو اختصاص داده به ابوبکر البغدادی، کسی از او به عنوان رهبر گروه داعش نام برده میشه و پرونده ویژه‌ای با عنوان سودای خلافت منتشر کرده. در این پرونده ماهنامه مهرنامه تاکید کرده که اسلام گرایی علیه اسلام هست، تحولات عراق به ویژه در ماهای اخیر. چهره هایی چون غلام حسین ابراهیمی دینانی، رسول جعفریان، امادالدین باقی و همچنین صادق آینه‌وند از کسانی هستند که در این پرونده ویژه مهرنامه مطالبی دارند. یک بخش دیگه هم ماهنامه مهرنامه در این شماره خودش داره، درباره فقر فکر حقوقی در ایران که یک نیزه‌گرد هست و شماری از چهره‌ها و کارشناسان حقوقدان در ایران در این زمینه اظهار نظر کردند.
از هفته‌نامه تماشاگران چه مطالبی انتخاب کردید آقای رفیع‌زاده؟
هفته‌نامه تماشاگران در شماره تازه خودش یک گفتگوی ویژه داره با پرویز کاظمی. پرویز کاظمی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی بود در دولت آقای احمدی نژاد که آقای احمدی نژاد بعد از مدتی او رو عزل کرد. حالا ایشون در گفتگوی خودش تاکید کرده که گویا همه مشکلات مملکت حل شده و تفکیک جنسیتی مونده که الان قرار است اون رو حل کنن. البته ایشون انتقاد کرده و گفته که تمام ده سالی که اصولگرایان قدرت رو در دست داشتن اگر یادشون بود باید این کارها رو انجام میدادن. از آقای محمد باقر قالیباف شهردار تهران هم خواسته که به جای ادا درآوردن خودش باشه و کارهای خودش رو انجام بده. عکس یک تماشاگران امروز هم در ارتباط با گزارشی است درباره حمله دهه 70ها به دیوارهای شهر و گسترش هنر گرافیتی در ایران.
خب بریم سراغ ماهنامه زنان امروز آقای رفیع‌زاده.
بله، ماهنامه زنان امروز بخش اصلیش در شماره سوم اختصاص داره به موضوع عشق. البته پرونده‌ای رو که در این زمینه منتشر کرده شامل دو گفتگو هم هست. یک گفتگو با آقای محمد صنعتی هست که ایشون در این گفتگو گفته عشق آموختنی است اما نه در چارچوب عقلانیت، و همچنین گفتگویی داره با آقای عبدالرحمن نجل رحیم متخصص مغز و اعصاب که ایشون هم تاکید کرده که بدن شکست عشقی رو ترمیم میکنه. البته موضوع اصلی در این بخش این هست که کدام سناریوهای فرهنگی نقش زیرپوستی آموزش رفتار عاشقانه رو در جامعه ایران بر عهده دارن.
خب از ماهنامه زمیمه همشهری داستان چه خبر؟
بله، ماهنامه همشهری داستان در شماره 47 خودش روی جلد عکسی از بابک کاظمی منتشر کرده از آلبوم آلیس در سرزمین پارسی که سال گذشته یکی دو سال پیششون نمایشگاهی هم به همین مناسبت در تهران برگزار کرده بود. اما در داستانهایی که در این شماره منتشر شده داستان همزن هست از نصیبه فضل اللهی و همچنین پدر واقعی از معین فرخی. اینها داستان نویسان ایرانی هستند. در بخش در باری زندگی هم همشهری داستان در این شماره بر ساحل رود اردن یادداشتی از مرید برغوثی که شاعری فلسطینی همراه شادی از سپینود ناجیان و همچنین قلعه رودخان هم از حامد اسماعیلیون در این شماره همشهری داستان منتشر شده و البته بخش‌های دیگری مثل روایت‌های داستانی، روایت‌های مستند و پایان خوش هم در این شماره باز از آثار دیگر نویسندگان در اون به چاپ رسید.
خب آقای رفیع‌زاده، به عنوان حسن ختام به سراغ ماهنامه طنز خطخطی رفتید.
بله، ماهنامه طنز و کارتون خطخطی در شماره تازه خودش روی جلد رو اختصاص داده به کاریکاتوری در باره سقوط هواپیما در ایران و بیتفاوتی مردم و موضوع گسترش فرهنگ بیتفاوتی در جامعه ایران رو مورد انتقاد قرار داده. بخش‌های دیگر این ماهنامه هم به زبان طنز و کارتون همین موضوع رو مورد انتقاد قرار دادن.
مروری بود بر روزنامه‌های صبح در گفتگو با شهرام رفیع‌زاده. امیدوارم توجه شما به برخی عناوین جلب شده باشه. اما مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی در نامه‌ای سرگشاده از زندان یکی از اهداف بازجویانش را اعتراف گیری علیه اکبر هاشمی رفسنجانی ذکر کرده است. این در حالی است که در چند ماه گذشته دو تن از فرزندان اکبر هاشمی رفسنجانی برای پاسخگویی به اتهاماتشان به طور جداگانه به دادگاه احضار شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از نوشین سید حسینی.
مصطفی تاج‌زاده عضو زندانی جبهه مشارکت در نامه ای از ضرب و شتم خود توسط بازجویان برای اعتراف علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، میر حسین موسوی و محمد خاتمی خبر داده است. معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی در نامه سرگشاده خود خطاب به اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران که روز چهارشنبه در وبسایت کلمه منتشر شد، خواستار علنی شدن دادگاه مهدی هاشمی و حضور در آن شده و گفته که حاضر است با شرح جزئیات دوران بازجویی خود و دوستانش نشان دهد که مشکل به گفته او حضرات بیش و پیش از مهدی هاشمی خود اکبر هاشمی رفسنجانی است. مهدی هاشمی که از جمله با اتهاماتی از قبیل فساد اقتصادی و دست داشتن در ناآرامی‌های پس از انتخابات 88 روبروست، در چند ماه اخیر برای رسیدگی به این اتهامات در جلسات دادگاه غیر علنی حاضر شده است. نامه مصطفی تاج‌زاده تنها چند روز پس از آن منتشر شده است که فاطمه هاشمی رفسنجانی، دیگر فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی، هم روز دوشنبه انتقام‌جویی از پدرش را از جمله دلایل دادگاهی کردن برادرش دانست. بر اساس نوشته آقای تاج‌زاده، بازجویان به دنبال اثبات این نکته بودند که اکبر هاشمی رفسنجانی در صدد تحقق انقلاب مخملی بوده و آقایان موسوی و کروبی و خاتمی در مرحله بعد مأموریت اجرای آن را بر عهده داشتند. پیش از این نیز برخی از زندانیان سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 از جمله حمزه کرمی، مدیر کل سیاسی دفتر رئیس جمهوری در دوره محمد خاتمی و اکبر هاشمی رفسنجانی و به گزارش سایت کلمه نزدیک به مهدی هاشمی، از فشار بازجویان برای اعتراف علیه اکبر هاشمی رفسنجانی، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و محمد خاتمی خبر داده بودند.
گزارشی بود از نوشین سید حسینی. اما رئیس قوه قضاییه ایران دستور آغاز تحقیق درباره مرگ دست جمعی زندانیان زندانی در شهر کرد واقع در استان چهارمحال بختیاری را صادر کرد. این زندانیان در اثر خفگی پس از یک اعتصاب قضایی اعتراض‌آمیز به شرایط زندان و پیشگیری رئیس زندان از امداد رسانی جان خود را از دست داده بودند. مهرداد قاسم فر گزارش می‌دهد.
اجساد زندانیان خفه شده در حادثه آتش سوزی زندان شهر کرد به خانواده هایشان تحویل داده شد. بعد از گذشت چند روز از حادثه مرگ دست جمعی 13 زندانی عادی در زندان شهر کرد، مدیر کل پزشکی قانونی استان چهارمحال بختیاری با تایید سخنان پیشین مسئولین زندان گفت که این مرگ جمعی بر اثر کمبود اکسیژن و ناشی از خفگی در جریان آتش سوزی این زندان بوده است. پیش از این وبسایت خبری سهام نیوز متعلق به حزب اعتماد ملی گزارش داده بود که این زندانیان که به دلیل اعتراض به شرایط زندان دست به اعتصاب غذا زده بود با تنبیه از سوی رئیس زندان روبروم شوند. همین امر موجب بالا گرفتن اعتراض این زندانیان و آتش زدن تشکی از سوی یکی از زندانیان می شود. آتش اما گسترش می‌یابد و تلاش سایر زندانیان برای خاموش کردن شعله ها به جایی نمی رسد. بنابر همین گزارش، زندانبانان با قفل کردن درهای زندان مانع از هر گونه امداد رسانی شده بودند. از سوی آتش نشانی شهر کرد که قصد خراب کردن دیوار را برای کمک به زندانیان داشته، از سوی رئیس زندان به دلیل پیشگیری از فرار این زندانیان منع شده است. همین امر سبب گرفتاری زندانیان و خفگی جمعی آنان شده است. عبدالکریم لایجی، وکیل و حقوقدان، درباره مقصران این حادثه میگوید:
به دو دلیل مسئولیت مسئولان زندان از نظر حقوقی کاملا مخرجه. دلیل اول این که چرا به درخواستهای زندانی ها توجهی نکردن و روز به روز فشار و بدرفتاری رو بیشتر کردن تا یک کسی یا چند تا از زندانی ها ناگزیر بشن به عنوان آخرین علاج آتش سوزی به وجود بیارن. دوم این که وقتی آتش سوزی اتفاق افتاده، چرا برای رفع خطر از زندانی ها به ویژه پس از اینکه ماموران آتش نشانی اومدن و اونها توصیه کردن که درهای زندان رو باز بکنن، حتی به توصیه های اونها هم نه تنها توجهی نکردن که درهای زندان رو هم بستند و بنابراین متاسفانه موجبات این خفگی دست جمعی رو فراهم آوردن. بنابراین اون چیزی که مسلمه از نظر مسئولیت جزایی، مسئولان زندان یا اون کسی که دستورهای اصلی رو داده مسئولیت دارن و باید دادگستری و دادگاه فراخوانده بشه.
بنا به گزارش ایرنا، 11 زندانی در راهروهای پر از دود دچار خفگی و مرگ شدند و دو تن دیگر که نهایتاً به درمانگاه زندان منتقل شده بودند در آنجا درگذشتند. بنا به گزارش همین خبرگزاری، رئیس قوه قضاییه ایران سازمان بازرسی کل کشور را مأمور تحقیق درباره جزئیات این حادثه کرده است. به گفته ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کل کشور، نتایج این تحقیق مستقیما به رئیس قوه قضاییه ایران تحویل داده خواهد شد.
گزارشی بود از مهرداد قاسم فر. در انتهای این بخش خبری به آگاهی میرسانم که امکان تماس 24 ساعته با رادیو فردا وجود دارد. شماره تلفن پیامگیر رادیو 00-4202-2112-2112. تکرار میکنم 00-4202-2112-2112. بخش بعدی خبرها ساعت 9:30 دقیقه.